أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمین. خب، شب میلاد حضرت خاتم انبیا، اول شخص نظام هستی، خاتم النبیین و سید المرسلین، رسول اکرم در عام الفیل که در قدیم، حالا تاریخ، معمولا اتفاقات مهمی که می افتاد ارجاع می دادن به اون تاریخ مهم، اون اتفاق مهم. مثلا می گفتن 10 سال از عام الفیل گذشته. حالا عام الفیل مثلا چی بود؟ اون داستان هجوم ابرهه به خانه کعبه که میخواست خانه کعبه رو تخریب کنه با فیل، چون آمده بود و ابابیل مأمور شد به شکار فیل. که خیلی عجیبه، من اینجا داخل پرانتز بحثی رو بگم، فیل در زمان قدیم جزو تسلیحات سنگین بوده، این دیگه سنگین ترین تسلیحات بود، چون کسی جلودار فیل نیست، کسی فیل رو نمیتونه با شمشیر بزنه بکشه. که مثلا افرادی هم که بالای فیل، فیلای جنگی هم مثلا زره پوش میشدن اصلا که هیچی بهشون اثر نمیکرد. که وقتی هجوم هم می آوردن به جایی، به افرادی هم که اون بالا نشسته بودن، حالا با تیر و نیزه و اینا مثلا می زدن. تو این زمان اگه بخوایم فیلو تشبیه کنیم میشه تانک. تانک هم هیچی بهش کارگر نیست، یعنی تفنگ و مسلسل و هر چی بزنی به تانک درست خورتومش هم مثل اون لوله تانک میمونه. بعد چی فیل رو شکار میکنه؟ ابابیل که ترمیهم، ترمیه رمی یعنی تیر انداختن. الان عربا میخوان بگن تیر بنداز، میگن ارمه. ارمه یعنی بزن، پرتاب کن. ترمیهم به حجارت من سجیل، میگه اونها رو با سجیل میزدن. حالا سجیل معناش چیه؟ که همون سجین یعنی سنگ جهنمی. سجیل یا سجین که ریشش سجین باشه بعضی گفتن، یعنی سنگ جهنمی، همون موشکایی که هست میزنن الان آتیش مال جهنمه دیگه. شکار چیه؟ تانک، هلیکوپتر. الان هلیکوپتر تانک شکار میکنه، موشک شکار تانک داره که یه هلیکوپتر مثلا 10-15 تا تانک رو میتونه بزنه. درست مثل همون ابابیلی که آمدن و ترمیهم به حجارت من سجیل، اینا رو با اون حالا سنگهای جهنمی از پا در آوردن. یعنی انسان میاره تو این دوره، میبینی درست چیزی شبیه به چیزی که اینجاست که لشکر فیل سوارو که هیچ کی نمیتونه جلوش مقاومت کنه، خداوند با ابابیل اینها رو فجعلهم که عصف معکول، مثل علف جویده شده ریختن زمین، مثل علف جویده شده ریختن زمین. حالا تو همون سال که پیامبر اکرم در همون سال به دنیا میان و دنیا آمدن ایشونم همراه با علائمی بود که انسانهای کامل وقتی میخوان به دنیا بیان، عالم یک سری علائمی درش به وجود میاد. حتی غیر انبیا، انسانهای اولیا، اولیا الله هم وقتی به دنیا میان تأثیراتی در نظام عالم به وجود میاد، تأثیراتی میذارن در نظام عالم که اینا اون به اصطلاح برکات نزول اجلال اونها به دنیاست. همینجور قبلش، اینه موقعی به دنیا آمدنشون، قبلشون اون بشارت هایی که داده میشه. شما ببینید در قرآن چقدر بشارت، مثلا و بشرناها به اسحاق و بشرناهو به غلام حلیم، بشارت دادیم اونها رو. حضرت مریم بشارت داده شد به عیسی مسیح، حضرت زکریا بشارت داده شد به یحیی، حضرت ابراهیم به فرزندانش. این بشارت ها قبل آمدن همون ظهورات اونهاست در جان اون انسانهای کاملی که متوجه میشن، میگیرن، دریافت میکنن که انسان کاملی میخواد روی زمین بیاد، انسان الهی میخواد روی زمین بیاد، ظهور کنه. که تولد خاتم النبیین هم که دیگه اون انسان کاملیه که همه انسانهای کامل زیر پرشن، تمام انسان‌های کامل زیر پر خاتم النبیینن. که این حدیث گرانسنگ رو از امیرالمؤمنین چندین بار خوندیم برای عزیزان، که پرسیده شد از امیرالمؤمنان آیا از علم وحی چیزی در نزد شما هست؟ یعنی آیا وحی میشه به شما؟ فرمود خیر، مگر این که خداوند فهم جدیدی از آیاتش نصیب بندهش کند. این حدیث خیلی بلنده، یعنی میفرماد هر علمی که اولیا میگیرن فهمیه که از قرآن نصیبشون میشه، هر علمی که میگیرن زیر مدیگه امیرالمؤمنین شاه اولیاست، امیرالمؤمنین شاه اولیاست، یعنی چیز جدیدی نیست که من از عالم اله دریافت کنم مگر اون که از تحت قرآن میگیرم. یعنی قرآن تماما ازواق و مواجید رسول الله، قرآن به تمامه ازواق و مواجید رسول الله. یعنی چی؟ یعنی تماما مقاماتیه که رسول الله شهود کرده اونها رو، تمام مقاماتی است که رسول الله اونها رو شهود کرده، مقامات فنا، مقامات بقا، توحید ذاتی، افعالی، صفاتی، که آیه به آیه که شما میخونید، چه در باب معاد، چه در باب مبدع، در باب توحید، تمام اینها اون حقایقی که خود رسول الله شهود، یعنی قرآن اصلا معرفی نامه رسول الله، اونطور نه معرفی نامه پدر و مادرش، نه معرفی نامه ازواق رسول الله، شهودات رسول الله، شهودات عالی ترین انسان در اون قله انسانیت چه چیزایی رو شهود میکنه، انسان در اون قله انسانیت که قرار میگیره چی میبینه؟ ها؟ قرآن. قرآن شهود انسان در اعلی مراتبه. آقا جان میفرماد که خداوند فهم اطلاع به فهم خطاب محمدی رو روزی ما کنه. اللهم اعتلا به فهم خطاب محمدی، یعنی بالا رفتن برای فهمیدن آنچه رسول الله گرفته یا شهود کردنش، حالا بستگی به اون مراتب افراد داره دیگه، که چه پایه از قرآن بهره ببرن، تا چه پایه از قرآن بهره‌مند بشن، که خود انبیا هم زیر مجموعه همین قرآنن، یعنی مقامات انبیا هم در همین قرآنه، زیر مجموعه این قرآنه. نمیدونم قبلا گفتم برای عزیزان یا نه، در جمع خصوصی گفتیم برای بعضی از عزیزان، خیلی سال پیش قرآن سوره بقره آیه 23 رو نوت کنید، خیلی سال پیش حضرت تالوت رو، تالوت جزء انبیاء پادشاهانیه که در قرآن ذکر شده، جزء پادشاهانیه که در قرآن ذکر، پادشاهان بنی اسرائیل، در خود تورات به تالوت میگن شاول، شاول، ولی قرآن او رو تالوت مینامه. که زمان حضرت اشموئیل، اشموئیل نبی الله، همین پیامبری که در جوار رحمتشون نزدیکشون زندگی میکنیم ما، در زمان جناب تالوت بودن. یه وقتی من خواب دیدم حضرت تالوت رو، چون بنی اسرائیل یهودیا بدگویی میکنن از شاول، از تالوت بد میگن، حالا به حرفای اونها اصلا کارشون به انبیان بد میگن. ایشون رو دیدم که روی تختی مثلا بلا تشبیه، حالا مثلا شبیه به همچین چیزی نشسته بود و یکی از پاهاش بالا، یکی از پاهاش دراز بود، قامت بلندی داشت، ریشهای زرد یعنی بور، قامتی کشیده که تالوت اصلا یعنی همون طول، بلندی قامتش اشاره داره که خود قرآنم زادهو بستتن فی العلم و الجسم، در علم و جسم به این خداوند ازدیاد کرده بود، هم عالم بود هم جسیم و قدرتمند. بعد دیدم که حضرت اشموئیل روی زمین، جای دیگه فاصله دار، ایشون روی زمین نشستن. حضرت اشموئیل یه نکته ای رو فرمودن که جز از زبان پیامبر نبی الله نمیشه چنین چیزی رو پذیرفت، چون هر چیزی زبانی داره، یعنی هر مطلبی رو نمیشه از هر کسی پذیرفت. کسی بگه که آقا شما مثلا این کارو کنید میرید بهشت سعادتمند میشید، میگیم آقا شما این از کجا میگی؟ حدیث داریم از پیامبر یا از امام، تو از کجا میدونی این کسی این کارو کنی میره بهشت؟ مگه تو خود بهشت رفتی؟ کسی نمیتونه بگه که، یعنی مال هر مطلبی مال هر زبانی نیست، بعضی مطالب رو فقط پیامبر و امام میتونه بگه. حالا ایشون چون پیغمبر بود این مطلبی که فرمود خیلی بلند بود، فرمود آیه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی چی؟ یعنی ما به شما جز قلیلی از علم ندادیم. ایشون فرمود این آیه در مورد ما انبیاست که می فرماید ما در مقابل قرآن به شما انبیا جز قلیلی از علم ندادیم. الله اکبر، به شما انبیا در مقابل قرآن جز قلیلی از علم ندادیم، یعنی علم انبیا در مقابل قرآن قلیله، تازه اونا که صاحب علمن، انبیا اونا که صاحب علمن. این مطلب گذشت سالیانی تا چند وقت پیش مشرف شدیم زیارت حضرت اشموئیل نبی الله، از ایشون درخواستی کردیم عنایتی به فرمان که عنایت شد. آیه 23 سوره بقره چی می فرماد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما شک دارید در آنچه که ما نازل کرده این بر بنده خودمان یعنی پیامبر اکرم، فعتو به صورت من مثله، یه سوره مثل قرآن بیارید، ود او شهدا اکم من دون الله، تمام شهدا خودتون رو جدای از خدا بیارید، ان کنتم صادقین. این آیه چون چند بار این مطلب تو قرآن 3 تکرار شده، اما این نیست که تکرار باشه، هر کدام به یه نفر به یک گروه خطاب میکنه. اینجا مطلبش چیه که میفرماد ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، یه سوره مثل این بیارید، ود او شهداءکم من دون الله. آقا از جانب خود این نبی الهی عنایت شد که این شهدا انبیا هستند، چون انبیا شاهدان بر امتشون هستند. میفرماد تمام پیامبراتونو جمع کنید، ودعو شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین، همه پیامبرا رو هم جمع کنید، یه سوره مثل این قرآن نمیتونید بیارید. الله اکبر. تمام پیامبرانتون رو جمع کنید بیارید جدای از خدا، که خداوند شاهد بر همه شهیدانه. همه پیامبران رو جمع کنید بیارید، یه سوره مثل این قرآن نمیتونید بیارید. نه اینکه این مثل این قرآن، یه سوره مثل این نمیتونید بیارید. انبیا که خودشون صاحب وحیان، صاحب علمن، مردم بقیه که دانشمندا که هیچ، او که تمام ازواق و مواجید انبیا در ذیل قرآنه، که اونا چی شهود میکردن، چی میدیدن، چه مرتبه‌ای داشتن، جزء مراتبی که در قرآن آمده. این که رسول خدا میفرماد آدم و من دونهی من الانبیا تحت لوای یوم القیامه، آدم و مادون آدم از انبیا همه در زیر لوای منن روز قیامت، همه زیر پرچم من سینه میزنن. حالا لوا به دست کیه؟ صاحب لوا امیرالمومنین. لواء رسول الله اسمش چیه؟ لواء حمد. لوایه بگید حمد. ها، یه کسی یه تعبیر قشنگی میکرد، میگفت این چوب عصا پرچم هست، چوب میزنن سر دست میگیرن دیگه، با اون چوب حساب کنی میشه چی؟ احمد. لوای حمد رو با اون چوبش حساب کنی میشه احمد. اصلا هم احمد، محمد، محمود، اینا القاب رسول الله. لواش لوای حمده، همه در زیر لوای ایشونن. تمام انبیا، چه عظمتی داره این انسان، داره در محضر امام صادق علیه السلام وقتی نام رسول الله برده می شد، امام صادق به احترام ایشون اونقدر گاهی خم می شد که صورتش نزدیک زمین قرار می گرفت. یعنی در خاطر نام رسول الله اونقدر خم می شد به احترام نام رسول الله که صورتش نزدیک زمین قرار می گرفت. امام صادق میفهمه رسول الله کیه، دیگران که خبر ندارن، که چون مقام یه چیزی میگی، مقامات. اما مقامات روایت میفرماد جبرئیل علیه السلام رئیس الملائکه است، معلم انبیاست. چون وقتی میامد خدمت رسول الله، قعده که قعدت العبد، مثل عبد در مقابل رسول الله می نشست. جبرئیل علیه السلام در مقابل رسول الله مثل عبد می نشینه. رسول خدا کیه؟ اول شخص نظام هستی یه چیزی میگیم، اول شخص در نظام هستی، حضرت جبرائیل که تمام فرشتگان که قوای عالمن تحت امر او هستند. مطاع ثم امین، مطاع، مطیع، نه مطاع یعنی اطاعت شونده است. حضرت جبرئیل اطاعت شونده است، مطاع. کی مطاع؟ مطاعش یعنی مطیعش کیه؟ وقتی مطاع اطاعت شونده است، کی از او اطاعت میکنه؟ فرشتگان، فرشتگان که مدبر عالمن، مطیع رسول اللهن، مطیع حضرت جبرئیلن. بعد جبرئیل خودش مثل بنده در مقابل رسول الله می نشینه. یک انجیلی هست عزیزان غیر از این اناجیل اربعه، انجیل های چهارگانه، که البته اینا انجیل که نیست، کتاب های بابلی، خود اونا میگن کتاب های بابلی، اون کتابی که بر حضرت عیسی نازل شده از بین رفته، از بین بردن، حالا اصلش محفوظه در نزد امام، اما اون کسانی که سوزاندن کتب انبیا رو که روایت داریم، خدا لعنت کنه اون سوزاننده کتب انبیا که از بین رفت. بعد افرادی بودن که زندگی نامه حضرت عیسی رو نوشتن، قریب به 70 انجیل بوده، یعنی 70 نفر نشسته بودن چیزایی رو که شنیده بودن در مورد حضرت عیسی نوشته بودن. بعد شورای مسیحیت گفتن نمیشه که هر کسی یه انجیل داشته باشه، 4 تا انجیل رو گفتن. گفتم انجیل به معنی کتاب حضرت عیسی نیست، 4 تا رو به رسمیت شناختن. اما بقیه دیگه زدن کنار و اینا هم تو طول تاریخ از بین رفت. اما از اون انجیلای غیر رسمی چند تای مونده که ابوکریفا میگن بهش، انجیلای غیر رسمیه که یعنی مثلا چیز قبول نداره، کلیسا اونا رو قبول نداره، حالا مثلا اینا رو قبول کردید مثلا کار نداریم. یه انجیلی هست به نام انجیل برنابا که نسخش پیدا شد، الان هم نیست، مال خیلی قبله، نسخش پیدا شد، مال 1000 سال پیش بود حدوداً. این انجیل یه نورانیت خاصی داره، خدا میدونه، از روی تعصبم نمیگم، خدا میدونه، خدا رو گواه میگیرم، چون من اناجیل دیگر رو خوندم، تورات و کتابهای بعضی از کتب انبیا رو خوندم. این یه نورانیت خاصی داره این انجیل برنابا که اونجا از زبان حضرت مسیح مطالبی رو میگه که چون در قرآن داریم که حضرت مسیح بشارت داد، مبشرم به رسولن، بشارت داد به رسولی که گفت بعد از من میاد اسمه احمد، اسمش احمده، اینا رو همه رو گفته بود. خب چرا تو این انجیلا هیچ خبری نیست ازش؟ اما اونجا هست، چندین بار، منظورم این قسمت بود، یکی دو بار از قول حضرت عیسی وقتی در مورد خاتم انبیا صحبت میکنه میگه من لیاقت ندارم بند کفش او را ببندم. وقتی در مورد خاتم انبیا صحبت میکنه میگه من لیاقت ندارم بند کفش او را ببندم. یعنی بند کفش بستن کنایه از نوکری کردن دیگه، خدمت کردنه. یعنی لیاقت نوکری او را ندارم. خاتم انبیا مرتبه ای دارن، انسان میخواد حقیقتش رو بفهمه باید قرآن رو بخونه، باید بفهمه قرآن که چی میگه قرآن. اگه بفهمه قرآن چی داره میگه میتونه مقاماتی که رسول الله طی کرده رو متوجه بشه، مقاماتی که رسول الله شهود کرده، درجاتی رو که بالا رفته. و چیزی نیست علم حقیقی که در قرآن نباشه. ابن عباس میگه شما استر و مرکبت رو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما بصیرت ندارید به قرآن. راست میگه. یعنی میگه جزئی ترین امور تو قرآن آمده، جزئی ترین امور. اون تا بصیرت میخواد به قرآن. اینکه ائمه میگن ما از روی قرآن حکم میکنیم، باید از قرآن بتونه بیاره بیرون آقا اینهاش، این سند قرآنیشه، تو کار هر کسی نیست. ولی قرآن ما فرط نافل کتاب من شیء، چیزی رو در این کتاب فروگذار نکرده ایم. انسان به کجا که نمیتونه برسه. حضرت آقا، حضرت علامه روحی فداه در دیوان اشعارشون یک کتابی هست، رساله ای هست به نام دفتر دل، که این رو در یه خلوتی رفتن و در اون خلوت قریب به 1000 بیت، یعنی فرمودن به خانوادهشون من در خلوتی میرم، دوست دارید من خلوتی برم و 1000 بیت برای شما ارمغان بیارم؟ همونطور که حضرت موسی رفت آتش بیاره با مقام نبوت برگشت، فرمود به خلوتی برم و 1000 بیت برای شما به ارمغان بیارم. و این شد دفتر دل که 19 بند به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم. حالا چند بیتی رو از این دفتر دل بخونیم که باز همه قرآنه، هرچی هم آقا جان اینجا میگه از قرآن داره میگه. میفرماد به بسم الله الرحمن الرحیم است که بینی نطفه ای در یتیم است. در یتیم، یتیم یعنی کی؟ یعنی چی؟ کسی که پدر نداره، یعنی بالا سر نداره. در یتیم یعنی چی؟ اون دری که بالاتر از او دیگه نیست بهش میگن در یتیم. چرا یتیم میگن؟ چون انسان پدرش بزرگتر خودشه، میگه این یتیمه، یعنی این بزرگتر دیگه نداره. که میبینی یه نطفه میاد در یتیم میشه، میاد میشه خاتم انبیا. ببین از قطره ماء مهینی فرشته آفریده دلنشینی. ببین از یه قطره آب پست چجور خداوند فرشته دلنشین آفریده. من و شما میگه همه قطره منی نبوده ایم، همه ماها قطره منی بودیم به این صورت در آمدیم. کی به این صورت در آورده ما رو؟ ز سیر حبی ماء حیاتی بروی از ابتدا شاخ نباتی. از سیر حبی اون آب حیوان، آب زنده، یه سیر نباتی بهش دست میده، سیر گیاهی، مثل گیاه که رشد میکنه. همی در تحت تدبیر خداوند در آید صورتی بیمثل و مانند. در تحت تدبیر خداوند صورتی میشه این که اینجا نشسته روبروتون، خودتون که هستید. تو آینه نگاه کن، من یه قطره منی بودم، تازه از اون یه قطره منی یه اسپرمش، نه همش، یه اسپرمش جناب عالی بودی شدی این. آخه مگه میشه؟ آقا معجزه چیه؟ دنبال چی میگردی؟ معجزه یعنی برای چی؟ همی در تحت تدبیر خداوند در آیت صورتی بیمثل و مانند، که در ذات و صفات و در فعالش به نحو اکمل است این مثالش. به جایی میرسه که در ذات و صفات و افعال مظهر خداوند میشه. این خیلی مهمه. حالا این صورت انسانی رو که پیدا کرد، بعد ارتقا پیدا میکنه، مظهر ذات و صفات و اسما میشه. تعالی الله که از همه مسنون، مثال خیش را آورده بیرون، از گل، از یک گل مانده لجن، چیزی گندیده، خداوند مثال خودش رو بیرون آورده، نه مثل خودش رو، مثل لیسه که مثل هیشه، مثال خودش رو، مظهر خودش رو. نگر در صنع صورت آفرینت، به حسن طلعت و نقش جبینت. نگاه کن به صورت خودت، جلو آینه بار برو، به ابروات، به چشمات، به بینیت. آقا یه ذره نوک بینیت اگه اینجوری بود رود میشد بیاد تو کوچه ها؟ آقا چجور خدا من اینجوری خط کش گذاشته دماغ ما؟ یه ذره ابرو دیکیش بالا بودی که پایین. اینا را ده فکر باید کنه روش. گونه ها یکیش چاقتر از اون یکی بود. یعنی منظورم اون معادله، اون تعادل تو صورت اگه به هم میخورد. لبات مثلا یه ذره کج بود. سبحان الله، سبحان الله. هر جور این چشمت هست، این چشمت هم هست. سوراخ بینی یکی بزرگتر از اون یکی بود. اینا تصور کن، صنع صورت آفرینت چجوری آفریده تو رو به این زیبایی. آدم بعضی وقتا از یه چیزهایی به عقلش نمیرسه. یک نمونهی بود، دو تا برادر بودن. خدای شکر دارم اینا تمام صورتشون مو داشت. شما ریشاتون تا اینجا میاد بالا دیگه، بالاتر نمیره. اینا آمده بود بالا تا تمام، یعنی تمام صورت ریش بود. از مگه میشد؟ از باید میدیدی چه وحشتناک میشد، چه وحشتناک بودن. چرا ریشه تا اینجا در میاد از یه بالا در نمیاد؟ اینجاها مو داره، ابرو مو داره، بقیه نداره. نگر در صنع صورت آفرینت به حسن طلعت و نقش جبینت. نگاه کن صورت خودت که صورت خودت درست نکردی، پدر مادرت هم که این کار رو نکردن. کی درست کرد صورت تو به این زیبایی؟ به یک یک دستگاه های چنانی که داری از نهانی و عیانی. آقا دستگاه هایی تو وجود ما هست، کلیه‌مون، کبدمون، معده‌مون، روده‌مون، اعصابمون، غده‌هایی که وجود داره ترشح میکنه هورمون ها رو، مغزمون که چه خبره از پردازش اطلاعات. بعد بریم قوای روحانی، عقل، خیال، فکر، چقدر قوا داریم ما. خدایا از به اینا فکر نکردیم تا حالا. به یک یک دستگاه های چنانی که داری از نهانی و عیانی، از این صورت که یک سر آفرین است، چه خواهد آن که صورت آفرین است؟ از این صورتی که هزار آفرین کمه براش، اون کسی که این صورت آفریده چی میخواه از این صورت؟ ها؟ چه بودی مر تعالی و را شنو از حق تعالی. تو را دعوت نموده سوی بالا. تعالی چندی بار در قرآن آمده که به پیامبر اکرم میگه قل تعالی، بگو بالا بیایید. گفتیم بارها وقتی کسی در بالای بلندی ایستاده در زبان عربی، اگر پایین ایستاده باشه بخواد بگه برید بالا، میگه اطلع، برید بالا، اطلع. اگر خودش بالا ایستاده میخواد بگه بیایید بالا، میگه تعال، تعالو، بالا بیایید. پس وقتی میگه قل تعالو به پیامبر، یعنی پیامبر بالای بلندی ایستاده به دیگران میگه بیایید بالا به طرف من. تعالی و را شنو از حق تعالی، تو را دعوت نموده سوی بالا که برو بالا، تو میتونی بری بالا. چو بودی مر تعالی را تو لایق، تعالی و آمدت از قول صادق. چون میتونستی بری بالا، خداوند گفت بیا بالا. ولی خداوند به گرگ نمیگه که تعالی، گرگ نمیتونه بره بالا، همونی که هست. من و شما میتونستیم بریم که خدا گفت بیایید. چه میخواهی در این لای و لجنها؟ چرا دوری ز گلها و چمنها؟ زی لای و لجن بیا بیرون ببین چه خبر اونور. توی آخر نگار همنشینش، بزرگی جانشین بیقرینش. تو نگار همنشین خداوندی. تو اشاره به حدیث چی داره؟ انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی میشوم که ذکر مرا میگوید. وقتی ذکر میگی خداوند با تو نشسته. آه خدا مگه میشینه؟ بعد خودش میگه میشینم، انا جلیس و من ذکرنی. حالا نمیست ما بشینه، اون لحظه که ذکر میگی خداوند جلیسته. یکی از آداب مجالست اینه که وقتی پیش رفیقت نشستی حواست به جلیست باشه. آداب ذکر اینه که حواسمون به مذکور باشه، از خدا غفلت نکنی وقتی ذکر میگی. بزرگی جانشین بیقرینش، جانشین خلیفت اللهی تو، جانشین بیقرینه. توی آخر نگار هم نشیند، بزرگی جانشین بی قرینش، هم نشینش بزرگی جانشین بی قرینش، نبودت هیچ فعلی و تمیزی در این حدی که سلطان عزیزی. چه بعدی حال چون سرمایه داری، به راه افتی و کام دل براری. چرا دوری؟ وقتی سرمایه شو داری چرا نری؟ چرا دور بمونی؟ به راه بیفت، کام دلتو بردار، اهل خدا خدا شو، علم کسب کن، عمل کن، بعد ببینی که چیا نصیبت میشه. طریق کام دلیابی دو گونه است، یکی اصل و دیگر فرع و نمونه است. برای اینکه به کام دل برسی دو تا راه داره، یکی آکلو من فوق است و دیگر بود از تحت ارجل. ای برادر، اشاره داره به آیه قرآن، لعکلو من فوقهم و من تحت ارجلهم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، از آسمان و زمین، از بالای سر و از پایین پا. از بالای سر میخورند، لاکلوا من فوقهم، میخورند از بالای از بالاشان، و من تحت ارجلهم و از زیر پاشان. این یعنی چی؟ میفرماد بود از تحت ارجل، علم رسمی. میگه اونی که از زیر پا میخورن علم رسمیه، که درس و بحث و کلاس و نه، اون علم رسمیه که لعکلو من تحت ارجلهم، که پابندت شود همچون تلسمی، که مثل تلس پابندت میکنه. بود علم لدنی اکل از فوق، که فوقانی شود با ذوق و با شوق. اما اون از بالای سر میخورن علم لدنیه که نصیبشون میشه. حالا چیا نصیب میشه دیگه؟ ز اکل فوقتر نبود نصیبی، ز تحت ارجل از دیو عجیبی. میگه اگر از بالای سر نتونی بخوری، اونی که از زیر پا هست یک دیو عجیب درست میکنه ازت. باید سعی کنی به مرتبه‌ای برسی که از بالای سر بخوری. تو انسانی، قضای تو سماویست، علوم رسمیت صرف دعاویست. تو انسانی، قضا از آسمان باید بخوری، این علوم رسمی نا صرف ادعاست، خیلی به کار نمیاد. مثل اون جریان نحوی و کشتیبان که مولانا تعریف میکنه، یه یک نحوی بود، نحوی یعنی کسی صرف و نحو و ادبیات عرب و خیلی وارد بود، سوار کشتی شد، با کشتیبان صحبت کرد، گفته هیچ از علم صرف و نحو چیزی میدانی؟ گفت نه، من از ادبیات اینا چیزی سر در نمیارم. گفت نصف عمرت بر فناست، بلد نیستی ادبیات. هیچی نگفت، رفتن و کشتی متلاطم شد، بعد از ساعتی دریا طوفانی شد. کشتیبان صدا کرد نحوی رو، گفت شنا بلدی؟ گفت نه. گفت تمام عمرت بر فناست. یعنی این علم صرف و نحو بلد نباشم چی میشه؟ هیچی نمیشه. اما شنا بلد نباشی میمیری. بعضی علوم هست میگه این علم رسمی مثل اون علم نحوه، بلدم نبودی نبودی، اما شنا مثل اون علم آسمانیه، او نباشه این به درد نمیخوره. تو انسانی، قضای تو سماوی است، علوم رسمیت صرف دعاوی است. اگر اهل نمازی و نیازی برون آ از دعاوی مجازی، اگر اهل نمازی راز و نیاز از ادعاهای پوشالی بیا بیرون. علوم رسمی ار نبود معدت، تو را رهزن شود مانند زدت. میگه اگر علوم رسمی کمکت نکنه برای رسیدن به حق، عکس میشه، زدت میشه. اون اوائلی که ما خدمت آقا جان رفته بودیم، چون من خیلی مطالعه داشتم اون موقع، حالا نسبت به سن خودم، بعضی از نوشته هامون نشون آقا جان دادم، آقا جان دیدن و بعد یه بار فرمودن که شما خوبه، درس خوندی خوبه، چون مطالبی که می نوشتم تو اون سن خیلی زیاد بود که آقا جان تایید کرد خوبه، اما اینها صورت بی جانه، مثل تلویزیونه. این علوم که کسب کردی صورت بی جانه، یعنی الفاظ یاد گرفتی، اینا با تو جان انسان بشینه. آقا من خوب وصف کنم مقام احدیت چیست؟ اگه در جانت ننشسته باشه وحدت وجود چیست؟ اگه تو جان انسان ننشسته باشه از به درد نمیخوره. تمام فلسفه و عرفانو مو به مو حفظ باشه طرف، اگر در جانش ننشسته باشه اثر عکس داره اصلا، چون یه مش الفاظو حفظ کرده. همین فرمود اینا باید تو جان انسان بشینه، انسان اولی الالباب بشه، لب مغز داشته باشه. گرت سجف سخینی نیست حاجب، تو را بودی لقاء الله واجب. سجف سخین یعنی پرده، حجاب زخیم. اگر حجاب زخیم تو را نبود، باید به لقاء الله می رسیدی. اگر نرسیدی یعنی سجف سخین داری. همی خواهم ز درد خود بنالم، مپنداری که از این قیل و قالم. نگوی از این حرفای بخواهم فضل خود را برشمارم، که من از این دعاوی بر کنارم، که بخوام بگم من کیم چیم. میگم از دنبال این حرفا نیستم، درد من یه چیز دیگه است. بعد یکی یکی حالا اونجا میشموره علومی رو که میگه کسب کردم، دنبالش رفتم، از تفسیر قرآن و حدیث و نجوم و فلسفه و عرفان و میگه، اما اصل یه چیز دیگه است، انسان به یه چیز دیگه باید برسه. خب وقت گذشته عزیزان، مدعا هم که امشب شب میلاد نبی اکرم، دعا کنیم عزیزان خدا به برکت پیامبر رحمت بر اهل زمین رحمتی کنه و این بلا رو از اهل زمین برداره. به حرمت امام زمانمون، دوازدهمین وصی پیامبرمون، خدا به حرمت شیعیان ایشون، زمین رو از انواع الوان عذاب پاک کنه انشاءالله. خدای فرج امام زمان ما برسان، ما رو عاقبت به خیر بفرما، جهت تعجیل در فرج امام زمان و تا مدعاهای عزیز تشریف بیارن اجماعا صلوات نایت بفرمایید.